قرآن کریم آمده وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ و بدانید که خدا با اهل تقواست. دوبار در آیات 196 بقره و 25 انفال آمده
وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
و بدانید که خدا دارای مجازات شدید است. نکته جالب این که 6 بار عبارت واتقوا الله و اعلموا در آیات 194، 196، 203، 209، 223، 231 و 233 سوره مبارکه بقره تکرار شده. آیه 41 سوره انفال هم که آیه خمس است با همین کلمه شروع می شود.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با سوره مبارکه توحید آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لله
خوبان همراه، سوره مبارکه توحید یکی از 5 سوره ای است که با قل شروع شده و یکی از سوره 4 قل است. این سوره از یک سو با سوره کافرون پیوند دارد، زیرا هر دو سوره در جهت تحکیم پایه‌های توحید معرفی شده اند و از سوی دیگر با دو سوره فلق و ناس معوذتین پیوند دارد و به قرائت آنها سفارش شده و برای تلاوتشان خاصیت تعویض یعنی حفظ و حراست در مقابل بیماری ها و خطرها و اساساً در امان خدا قرار گرفتن بیان شده است. سوره اخلاص خداوند را به یکتایی در ذات وصف کرده، قل هو الله احد، او را تنها مرجع رفع همه نیازهای مخلوقات معرفی کرده. الله الصمد و هر گونه صفت نقص را از او نفی می کند. لم یلد و لم یولد و او را از هر گونه شریک مبرا می داند و لم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد
روایت شده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر جنازه سعد ابن معاذ نماز خواندند و فرمودند 70,000 فرشته که در میان آنها جبرئیل بود بر سعد نماز خواندند. گفتم سعد به واسطه چه عمل مستحق نماز شما شد؟ جبرئیل گفت به خاطر اینکه او سوره قل هو الله احد را در هر حال نشسته، ایستاده، سواره و پیاده می خواند.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
دوستان عزیز، منصور ابن حازم از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند کسی که یک روز از او بگذرد و در نمازهای پنجگانه واجبش سوره قل هو الله احد را نخواند و او گفته می شود بنده خدا، تو از نمازگزاران نیستی. همچنین روایت شده که کسی که قل هو الله احد را بعد از هر نماز واجب بخواند برایش خیر دنیا و آخرت فراهم می شود و خداوند او و پدر و مادرش و فرزندانش را می آمرزد. در روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام را به سوره اخلاص تشبیه می کنند و می فرمایند همانطور که یک بار خواندن سوره اخلاص مانند خواندن یک سوم قرآن است، دوبار خواندن دو سوم قرآن و سه بار خواندن آن مانند تمام تلاوت قرآن است، دوست داشتن امیرالمؤمنین در قلب یک سوم ایمان، در قلب و زبان دو سوم ایمان و دوست داشتن ایشان با قلب و زبان و اطاعت از ایشان در عمل مساوی است با ایمان کامل داشتن.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
تشکر میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 36 سوره انبیا آشنا شویم.
داستان آیات.
ابو جهل که رهبری گروه اشرار مکه را بر عهده داشت، از هیچ اقدامی بر ضد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان فروگذار نمی کرد. او همیشه زیر دستان خود را به تمسخر و زخم زبان زدن به پیامبر و یارانش وامی داشت و هر روز نقشه ای تازه می چید. روزی او به همراه ابو سفیان در سایه بت بزرگ نشسته بودند و از آینده بت‌ها ابراز نگرانی می‌کردند. در آن هنگام ابو سفیان گفت: آیین محمد بت‌ها را در خطر قرار داده است. اگر او پیروز شود، آینده ما نیز به خطر می‌افتد. باید با او بنشینیم و گفتگو کنیم. شاید بتوانیم او را با تطمیع بفریبیم و با خود همراه سازیم. ابو جهل سخن او را قطع کرد و گفت: گفتگو بیفایده است، روش من کارسازتر است. جز تهدید و رعب و وحشت راهی وجود ندارد. راه حل دیگر می تواند کشتن او باشد، که در این صورت موافقم و با تو همراه هستم. گفتگوی آن دو ادامه داشت تا اینکه دیدند پیامبر بی توجه به آنان از آنجا می گذشت تا به خانه کعبه برود. در این هنگام ابو جهل قهقهه‌ای سر داد و برای آنکه توجه دیگران را نیز جلب کند و پیامبر سخن او را بشنود، با صدای بلند به ابو سفیان گفت: ای ابو سفیان، می‌بینی؟ خودش آمد. آیا او را می‌شناسی؟ او از طایفه شماست؟ از طایفه عبد مناف؟ آیا می‌توانی این سخن را انکار کنی؟ او از طایفه شما برخواسته است و ادعای نبوت می کند؟ می بینی که او به خدایان ما ناسزا می گوید و با آنها مبارزه می کند و این زیبنده طایفه شما نیست. طایفه شما باید از چنین فردی بیزاری جوید و حساب خود را از او جدا سازد. ای ابو سفیان، وظیفه تو سنگین تر است. تو که بزرگ قبیلت هستی، باید کاری کنی و او را از میان قبیلتان برانی. سخنان او همچنان ادامه داشت و به ابو سفیان مجال سخن گفتن نمی داد. هرچند ابو سفیان در شرک و بت‌پرستی با ابو جهل هم عقیده بود، ولی نتوانست تاب بیاورد و ادامه گفته های ابو جهل را بشنود و اهانت او را به طایفه خیش تحمل کند. از این رو با عصبانیت از جا برخاست. آنگاه رو به ابو جهل کرد و گفت: دیگر نبینم از عبد مناف بد بگویی. عبد مناف جد من است و من به آن افتخار می کنم. چه می شود که این طایفه پیامبری نیز داشته باشد؟ رسول خدا که زیاد دور نشده بود سخن هر دو را شنید، برگشت و با صلابت ابو جهل را خطاب قرار داد و گفت: تنها عذاب الهی می تواند برای تو بازدارنده باشد، وگرنه از اقدامات خود دست بر نمی داری. سپس با لحنی آرامتر به ابو سفیان گفت: این سخن تو خوب بود و ارزش داشت، ولی از روی تعصب طایفه‌ای بود و می توانست با انگیزه بهتری باشد. در اینجا آیه 36 سوره انبیا نازل شد و فرمود:
و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم وهم بذکر الرحمن هم کافرون.
هنگامی که کافران تو را می‌بینند، کاری جز استهزا کردن تو ندارند و میگویند آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما میگوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار میکنند.
دوستان ارجمند، دکتر گوستاو لوبون مستشرق فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب می نویسد مکتب اخلاق قرآن عالی ترین روش فضایل اخلاقی است. قرآن مردم را با صدقه و احسان و پیوست با خیشاوندان و دادن حقوق مستحقان و مراعات بیوزنان و درماندگان و اهتمام در امرانها دعوت کرده و این تربیت و آداب با مراتب بالاتر از انجیل و آداب آن است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 123 تا 132 سوره صافات با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتذرون أحسن الخالقين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.
الله أكبر. بسم الله ما شاء الله.
أتدعون بعلا تذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
الله زادك الله إيمانا.
فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 123 تا 132 سوره صافات بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد
در جمع شما یاران همدل هستیم. میریم به شهر زاهدان تا پیام مصطفی جان راهدار را بخوانیم. نوشتن سلام و خسته نباشید و همه شما دستان در کاران برنامه دروادی نور، لطفاً از تلاوت‌های استاد عبدالفتاح تاروتی بیشتر پخش کنین. برای چشم جناب راهدار پیام شما با تهیه کننده محترم برنامه خانم فاطمه راسگو منتقل شد و انشالله درخواست شما اجابت خواهد شد.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی دعوت انسان به نیکیست. این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 23 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.
این آیه ابتدا بر این نکته تاکید می کند که اگر مؤمنان در دنیا به خاطر حفظ ایمان خود برخی سختی ها و مشکلات را تحمل کردند، خداوند بعد جبران آن بهشت را با پاداش های بزرگ به آنها بشارت می دهد. ادامه آیه رسول خدا را مأمور می کند تا به مؤمنان اعلام کند که من نیز همانند پیامبران پیشین در برابر انجام رسالت الهی اجر و پاداشی از شما درخواست نمی کنم جز این که نزدیکانم را دوست بدارید. در واقع آنچه انجام داده ام مسئولیتی است که از جانب خدا بر دوش من نهاده شده است، اما آنچه پس از من راهنمایی شماست این است که اهل بیت مرا دوست بدارید، آنها را الگوی زندگی خود قرار دهید و در تشخیص حق و باطل و سخنان آنها گوش بسپارید. چنانکه در آیات دیگر می فرماید آنچرا به عنوان پاداش رسالتم از شما خواستم کاملا به سود خود شماست و چیزیست که راه شما را به سوی خدا هموار می سازد. ادامه آیه تاکید می کند که اهل ایمان باید به دنبال انجام کارهای نیک باشند و خیرشان به دیگران برسد تا خداوند آنها را مشمول لطف و رحمت خیش قرار داده بر نیکی عملشان بیفزاید و از خطاهایشان درگذرد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که پیامبران پاداش مادی طلب نمی کنند، اما اطاعت از دستورات الهی و پیروی از جانشینان صالح خود را از مردم می خواهند که در واقع سودش به خود مردم می رسد نه خدا و رسول او. نکته دوم این که ایمان وقتی کامل می شود که به مودت اهل بیت پیامبر علیهم السلام بیانجامد. البته این مودت باید با دو چیز ملازم باشد، یکی شناخت اهل بیت، زیرا تا انسان کسی را نشناسد عشق ورزیدن به او معنا ندارد، و دیگری تبعیت از آنان. و نکته پایانی این که رحمت و مغفرت الهی در گرو نیکی به بندگان خدا و انجام کارهای نیک و پسندیده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن.
دوستان عزیز، یک از مباحث بسیار مهم و با ارزش در معارف دین مبین اسلام و مذهب نورانی تشیع، پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کنار پیروی از قرآن است. زیرا قرآن و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله دو ودیعه الهی و دو گوهر گرانبهای به امانت گذاشته شده از سوی رسول خدا هستند که تمسک به آن دو مایه حرکت، رشد، سعادت و تکامل انسانها و جامعه بشری به حساب می آیند. این دو ثقل ارزشمند نشأت یافته از یک منبع و در حرکت به یک مسیر و سرانجام به یک مقصد منتهی خواهند شد. آنان که به دنبال سعادت و هدایت در دنیا و آخرت هستند، بی تردید باید گم شده خیش را در آن دو جستجو کنند. آن هم نه به صورت مجزا و جدای از هم، زیرا قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن نه مورد توصیه قرآن است و نه مورد تایید عترت. قرآن ابتدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سپس اهل بیت عصمت و طهارت را نخستین و برترین معلم، مبین و مفسر آیات خیش معرفی کرده. براستی چه کسانی می توانند بهتر از اهل بیت عصمت قرآن را تفسیر کنند؟ پس باید اهل بیت پیامبر را شناخت و از آنان چگونه خواندن و چگونه فهمیدن قرآن را فرا گرفت.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما در زیبایی‌های گرایشی و تمایلات زیبایی بود که یک انسان مؤمن و باورمندی به آموزه‌های دینی دارد. یکی از گرایش‌های زیبای انسان مؤمن آن است که حس حسادت در او وجود ندارد و یا به بیان دیگر برتری طلب نیست. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 54 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا اونها حسد می ورزن در برابری اون چرا که خداوند از فضل خود به دیگران عنایت کرده است و بخشیده است؟ این استفهام و به سوال از جانب خداوند در قرآن کریم به معنای استفهام انکاری است. یعنی این کار میکند نسبت به انسانهای پرورده یافته در متن آموزه‌های دینی که حسد ورز باشند نسبت به داشته های دیگران. و یا در سوره مبارکه نساء آیه 32 به بیان واضح‌تر این مطلب را قرآن کریم بیان می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، آرزو نکند و آرزو نکنید اون برتری هایی را که خداوند به دیگران بخشیده است و بعضی شماها را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده است. شما نباید چشم بدوزید و حسد بورزید و آرزو بکنید اون چرا که دیگران دارن، آرزو بکنید که از شما باشد. این دعای شریفه که دومی به صورت نهی است، نهی الهی و فرمان الهی بدین گونه است که ولا تتمنوا، آرزو نکنید اون فضیلت هایی را که بعضی شما دارد بر بعضی دیگر. واقعیت زندگی انسان چنین است که هیچ کسی تمام امتیازات و برتری ها را ندارد. برخی فضیلت هایی را دارد و برخی دیگر فضیلت ها را. یک انسانی اگر بنا باشد که چشم بدوزد که همه فضیلت ها از آن او باشد و برتری ها و فضیلت هایی را که دیگران دارد بر او حسد بورزد، اولا خود را دچار رنج روحی کرده است، زیرا که بی تردید امتیازاتی در جامعه نصیب دیگران می شود که او ندارد و انسان حسود همیشه در رنج و در اندوهی این به سر می برد که چرا فلانی دارد و من ندارم این امتیاز را. مطلب دوم این که اگر بنا باشد که یک انسان همه داشته ها را داشته باشد، این با وجود ممکن سازگار نیست. به بیان ساده تر، زندگی تفاوت هاست و همین تفاوت هاست که زندگی را زیبا می کند. و ما در مزرعه زندگی اگر یک نوع گیاه و اگر یک نوع مزرعه داشته باشیم، یک نوع میوه داشته باشیم، زندگی اون زیبایی خاص خود را نخواهد داشت. بنابراین با همین تنوع زندگی و برتری های نسبی که هر یک در جنبه‌ای بر دیگری دارد، باید قابل تحمل باشد و زیبایی زندگی هم در همین تفاوت هاست و نه در یک نواختی. و انسان مؤمن خود را با این یک تفاوت ها سازگار می کند و حسادت نمی ورزد نسبت به داشته های دیگران.
اللهم صل على محمد و جالي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل
خب دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یا رضا می گیرد نقاره بنای یا رضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دریست
زروان
نبض سلامتی را احساس کنید
با یاد خداوند هستی بخش بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خداوند منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم که به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم امروز توفیق و فرصت فراهم شد تا در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات خواب باشیم تا در رابطه با یکی دیگر شایع‌ترین اختلالات و مشکلات خواب با شما صحبت بکنیم امروز در نظر داریم که در مورد یک مشکل دیگی خواب یعنی خورخور کردن و به خصوص توقف تنفس و نفس کشیدن در حین خواب به نام اپنا صحبت بکنیم شاید شما هم کسایی را دوروبرتان دیده باشین از اعضای فامیل، از دوستا، از رفیقا که وقت می خوابن یکی خورخور زیاد میکنن یعنی خروپف دارن و دیگه یکی ای افرادی که خورخور میکنن در لحظاتی در طول خوابشان یک لحظه برای چند ثانیه نفسشان بند میایه یعنی دچار توقف و وقفی تنفسی میشن بعد از چند لحظه و چند ثانیه دوباره نفسشان اعلام میشه و آزاد شده و شروع میکنن به نفس کشیدن و یا خورخور کردن این یکی از اشکالات و اختلالات تنفسی است که متاسفانه میتواند در طول زندگی مشکلات و عوارض و تاوانهای بسیار زیاد و جدی را برای سلامتی و جسم انسان داشته باشد. برای همین خواستیم این اختلال بررسی شود، عوارضش گفته شود و شما معلومات لازم داشته باشین. امید است که با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای تماس ها و ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس و ممنون از اینکه خانم دکتر سلمانی که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در شروع برنامه یک مقدار راجع به اینکه میگوییم یک کسی اختلال و مشکل در خوابیدن و خواب داره، اینمی مفهومش به طور کلی چیست و چون هر کدوم ما به هر حال دیر یا زود کم یا زیاد به یک قسمی در شبانه روز میخوابیم، اما اینکه اختلال و مشکل در خواب چیست، به خصوص اینمی مشکل وقفی تنفس و بند آمدن نفس کشیدن برای لحظات در خواب، اینمی را اگر کمی توضیح بدین ممنون میشیم.
ببینید اول بگیم که ما خواب چقدر اهمیت داره برامون. ما حدود به طور میانگین حدود 1/3 عمرمون رو در خواب هستیم، یعنی تو 24 ساعت حدود 8 ساعت، حالا که بعضیا کمتر بیشتر که متفاوت هست. 1/3 ما عمر ما که در خواب هست، اینو اهمیت اختلال خواب رو بگیم که اگر به ما دچار اختلال بشه، بسیار میتونه رو جسم ما و روی عملکرد روزانه ما اثر بذاره، چون تایم مدت زمان طولانی میشه که اون اختلال هی تکرار و تکرار میشه.
بله.
در مورد سوال شما که چی میشه که اختلال خواب به وجود میاد، ما طیف وسیعی از اختلالات خواب داریم، هر کدومشون علل‌های به وجود اومدنشون با هم فرق میکنه. موضوع امروزتون در مورد اختلال تنفسی حین خوابه. ببینید در حالت عادی تو بیداری تنفس عادی رو ممکنه هر یه فردی داشته باشه، کامل، راه هوایی کامل بازه و نفس میکشه. همین فردی که تو حالت بیداری کاملا عادی نفس میکشه، وقتی میخوابه به هر حال یه سری تغییرات فیزیولوژیک تو خواب اتفاق میفته. اون تغییرات باعث میشه که اون مسیر راه هوایی ما تنگ تر بشه. در افراد عادی هم تنگ تر خواهد شد.
بله.
یه سری از افراد تو حالت بیداری مسیر راه هوایی پشت حلقشون نسبت به افراد عادی تنگ تره. وقتی میخوابن دیگه تنگیش خیلی زیاد میشه. توی خواب ما تمام عضلاتمون شل میشه، عضلات حلقمون هم همینطور، اون عضلاتی که حلقو باز نگه میدارن تو خواب شل شدن، تنگی اتفاق میفته و این تنگی باعث میشه که ما دچار وقفه تنفسی حین خواب بشیم.
خانم دکتر، وقتی یک نفر دچار توقف و وقفه تنفسی در خواب میشه و برای چند ثانیه نفسش بند میایه، آیا خودش هم متوجه میشه یا نه فقط دوروبرش، آدمای دوروبرش متوجه میشن؟
بسیاری از بیماران ما نه، اصلا خودشون متوجه نمیشن. ببین من طیفشو بگم، اولی که این راه تنگ میشه، جریان هوا باعث لرزش بافت‌های نرم میشه و فرد دچار خور و پف میشه. این یکی از مهمترین علائم وقفه تنفسی حین خواب، خور و پف، مخصوصا خور و پف با صدای بلند. وقتی که تنگی شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی.
بله.
وقفه تنفسی که اتفاق افتاده، سری اتفاقاتی تو بدن میفته، اکسیژن خون میاد پایین، یه سیکلی، یه زنجیره فعال میشه که به مغز فرمان میده که در حال خفه شدن این فرد در اوضاع خطرناکه و مغز رو به حالت بیداری نزدیک میکنه، ولی فرد اصلا بیدار نمیشه. فردا صبح هیچی به یادش نمیاد، نه خور و پفاش و نه قطع مکرر تنفسش رو اصلا به یادش نمیاد و بیشتر اطرافیان مریض هستن که اینها رو میگن. البته تو بعضی از افراد وقتی بیماریشون اکثرا شدیدتر هست، وقتی سوال میپرسیم میگن که بله گاهی ما طی شب با حالت خفگی از خواب بیدار میشیم.
بله.
مربوط به موارد شدید هست. در موارد خفیف تا متوسطش بیشتر مریضامون هیچ علامتی ندارن، با اینکه یک اتفاقات خیلی بدی داره تو بدنشون اتفاق میفته ولی خودشون اصلا مطلع نمیشه.
خب دکتر صاحب، کسی که اینمی اختلال و مشکل خواب در طول شب داره، اینها روزا چطور هستن؟ یعنی وضعیت و حالتشان در طول روز چگونه است و خواب در روزشان چه قسمی است؟ مشکل دارن یا نه؟
ببینید همین که ما یک خواب خوب و با کیفیتی تو شب نداشته باشیم باعث میشه که روز خوابالود باشیم و سرحال نباشیم. یک کسی که دائم داره از شب تا صبح خور و پف میکنه، دائم داره نفسش قطع میشه، این قطعی تنفس رو من خدمتتون بگم ما حداقل 10 ثانیه رو میگیریم، یعنی تا 10 ثانیه ما اصلا طبیعی در نظر میگیریم، حداقل 10 ثانیه رو. خیلی از مریضای ما هستن که بسیار طولانی نفسشون قطع میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
بله.
ببینید وقتی هی دائم تا صبح نفس قطع بشه، هی اکسیژن بیفته پایین، هی مغز به بیداری نزدیک بشه، مسلما خواب نمیره به مراحل عمیق خواب. تا میاد یکم خواب عمق پیدا کنه، دوباره این وقفه تنفسی، دوباره بیداری البته نزدیک به بیداری، و این باعث میشه فرد یه سری از مراحل خوابش رو از دست بده. خواب عمیق نداره، مرحله رویا یا رم خیلی تو اینا کمتر اتفاق میفته، و اون کارکرد خواب که باعث میشه شب ما اون خستگی‌های روزانمون بیاد پایین، فرش بشیم، سرحال بشیم برای روز بعد، برای این افراد اتفاق نمیفته. صبح بیدار میشن، ممکنه با سردرد بیدار بشن، با سردرد صبحگاهی داشته باشن، خوابالود باشن، تو طول روز کاملا خوابالود باشن. اگر کاری شغلی دارن که نیاز به این داره که هوشیاری کامل داشته باشن، اون شغلشون دچار اختلال میشه.
بله.
بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی رو به این نسبت میدن. یعنی وقتی فرد راننده، مخصوصا رانندگان حرفه‌ای، وقتی که تو شب خواب با کیفیتی ندارن، تو روز خوابالوده، تمرکز و توجهش کم میشه و باعث بسیاری از تصادفات میشن. حتی بسیاری از تصادفات هوایی مهم ما تو دنیا ثابت شده که به خاطر همین اختلال خواب اون خلبان بوده، و اینا بسیار مهمه، رو عملکرد روزانه ما بسیار اثر میذاره.
بسیار عالی. در مورد اینمی حالات خاص و اختلالات خواب، خانم دکتر، یکی از چیزایی که برای بعضیا در خواب پیش میایه ایست که بعضی افراد در امو اول خوابیدنشان دچار یک حالت گرفتگی نفس و پریدن از خواب میشن، قسمی که بعضی هم میخیزن و میپرن و از خواب و ممکنه که بیدار شده و نفس نفس هم بزنن، یا یکی نه همو یک پریدن و بیدار شدن دارن. این حالت به چی دلیلی است؟
ببینید ما یه سری از علائم داریم که فرد تازه وقتی میخوابه، همون ابتدای خواب، وقتی خواب خیلی سطحی هست، یک دفعه احساس میکنه مثلا از یه بلندی افتاده، شاید بر خیلی از ماها پیش اومده باشه، از یه بلندی داره میفته توی گودالی چیزی و ناگهان از خواب میپره. اگر این هست طبیعیه.
بله.
ولی اگر با حالت تنگی نفس بیدار میشه، اگر این حالت استراب دارن، تپش قلب دارن، یا هر کدوم از این علائم دارن، نیاز به بررسی بیشتر هست. اگر خور و پف میکنن، مخصوصا توی افرادی که، یعنی اگر وزنشون زیاد باشه و خور و پف داشته باشن و وقفه تنفسی هین خواب داشته باشن، تشخیص و درمانش بسیار بهشون کمک میکنه.
بله.
کسایی که محرومیت از خواب دارن، خستن، کمبود خواب دارن، این اتفاق این
خانم دکتر، یکی از سوالات و دلایل مراجعه بعضی از خانم ها به خصوص خانم های کلانسال و پیر ایست که اخیراً و در سالهای آخر عمرشان بسیار پرخواب شدن، یعنی شب و روز خوابشان زیاد میشه. ای آیا طبیعی و نرمال است یا نی جز اختلالات خواب به حساب میره؟
ببینید خانم ها بعد از سن یا استگی شیوع وقفه تنفسی هینه خواب توشون بسیار بیشتر میشه. قبل از سن یایستگی، قبل از حدود، حالا قبل از 40 سالگی تو آقایون بیشتره، ولی بعد با یه شیب زیاد تو خانم ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
علائمشون همیشه علائم تیپیک نیست، بعضی وقتا حتی علائمشون بیخوابیه. فرد میاد پیش ما میگه من بیخواب شدم، شب راحت نمیخوابم، و اون بیخوابی رو وقتی شرح حال میگیری و وقتی ارزیابی میکنیم، این بیخوابی علائم وقفه تنفسی هینه خوابه.
بله.
یکی از مهمترین علائمش افزایش خوابالودگی طی روزه. فرد میگه من خیلی خوابالود شدم، به محض که یه جا رو صندلی بشینم، جلو تلویزیون بشینم، یا یکی داره بام حرف میزنه، چرت میزنم و خوابم میبره. حتما مهمه این پرخوابی، باید ارزیابی بشن. احتمالاً وزنشون بالاست، بعد از سن یایستگی افزایش وزن رو داریم.
بله.
حتما باید بررسی بشن و اگه وقفه تنفسی هست حتما درمان بشن.
تشکر از توضیحات شما و حوصله شما خانم دکتر سلمانی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را تهیه دیدن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن. ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع‌ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده. ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوصی که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدم هایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتشان قسم است که 4-4:30 صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکل به حساب نمی آید؟ یعنی ای هم می تواند یک اختلال و بیماری خواب باشد؟
ببین ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تا